بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، روز دوشنبه 4 آذر 1398، مصادف با 27 ربیع الاول 1441. تنبیهات علم اجمالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. نتیجه فرمایش دو بزرگوار علمین، شخصیت مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه و همچنین مرحوم عازی‌الدین عراقی که ان پذیرفتند که ما در اینجا دو تا علم اجمالی داریم، یک علم اجمالی صغیر داریم، علم اجمالی خاص تعبیر میکنم، و یک علم اجمالی کبیر داریم که ازش تعبیر کردن علم اجمالی عام. گفتم ما دو تا علم اجمالی داریم، نسبت این که یه سلسله احکام شرعیه‌ای داریم که باید از میان این اخبار این احکام شرعیه رو در بیاریم، و بیانشون هم نسبت به این بود که نه علم اجمالی منجز را در هر دو می‌بینن، بگن هم علم اجمالی در خاص که صغیره منجزه، هم علم اجمالی در عام که کبیره اونم منجزه، و چون به هر دو رو منجز میدونن ولذا فرمودن که پس ما باید حتما اکتفا نکنیم به علم اجمالی صغیره تنها. اینجور نباشه تا علم اجمالی رو فصل کردیم چیزی گیریم و نیمد از اخبار بلا فاصله بریم سراغ براءت. نه، باید اجازه بفرمایید بار اون علم اجمالی کبیرم بریم تفحص هم بکنیم در اون کتابهای غیر ما به ایدینا. علم اجمالی کبیر اینه، اینه علاوه از اون که ما به ایدینا هست کتابهای دیگری هم هست که غیر ما به ایدینا، اونه رو هم باید تفحص بکنیم. اگر از هر دو جنبه دست ما کوتاه شد او وقت بریم سراغ براءت. نتیجه فرمایش اون دو بزرگوار مرحوم آقای نائینی و عازی‌الدین عراقی اینجوری شد. بنابراین که ان اصل علم اجمالی کبیر را قبول میکنن، منجزیه تحت این عنوانی که اشاره کردیم. حالا ما اشکال ما به این بزرگوار اینه که ما به نظر ما این مطلب رو نمیپذیریم، اشکال به هر دو وارد شد. اشکال ما چیه؟ اشکال ما در این که مسلمه یه سلسله احکام شرعیه در اسلام داشتیم که این احکام شرعیه در اسلام در دسته از اخبار بوده، در دسته از روایات بوده که اون به دست ما نرسید. اونا به دست ما نرسید چرا؟ چون روایات زیادی در این رابطه داریم که اون احکامی که ذات اقدس حق همه رو فرستاده برای ما، همه اون اخبار به دست ما نرسید. بعضی روایات داره که حضرت صحیفه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روایت داره که تمام احکام خرد و کلان در این صحیفه بیبی سلام الله علیه همه را آورده، حتی عرش الختش. خواهی شاید مطالعه کرده باشید کتاب ها را مراجعه بفرمایید، میفهمد احکام زیاد تا حتی اون عرشی که رو ختشه صورت آدم قرار میگیره، این چقدر عرشیشه در اون صحیفه از زهرا سلام الله علیه آمده. ولی متاسفانه دست ظلم و ظلمه نداشتن اون اخبار و روایات به دست ما برسه. دقت دارید؟ پس این جهت که ما احکامی داشتیم و داریم که در اطراف ذات اقدس حق آمده بوده به وسیله پیغمبر عزیز ما ائمه معصومی، ولی ولم یصل الی، اون اخبار به دست ما نرسه. یه عده از اخبار ماره، ما عده از اخبار الان ما اخبار بعضی هاشو واقعا به دست ما نرسیدن. آیون چقدر زحمت کشیدن، رنج کشیدن که این روایات خود در ورسه جمجوش بکنن. تازه میسه مسئله شیعه در اومده درست که مثلا امسان بازم یک مستدرک دارن فران. بنابراین بس فکر نکنید که اخباری که احکام الهی رو بیان میکنن مخصوصا همینه که فقط در کتب ما تمام شده، نه، بیش از اینا بوده. این قسمت مسئله که اخبار ما مشتمل بر احکامی بوده که به دست ما نرسیده، این مورد قبول، ما اینم قبول داریم که سلسله احکام ما به وسیله اون روایات به ما نرسید. اما آیا این باعث میشه بگیم علم اجمالی ما نسبت به عامم هست که این آیه رو خواستم بگم یا نه؟ علم اجمالی به خاص درست، علم اجمالی به ما فی الکتب ایدینا، علم اجمالی خاص که میگه یادتون باشه، منظور اینه، یعنی اون احکامی که در همین کتب ما هست، مثل وسائل شیعه، کتب اربعه، مستدرکات، همین که در دست ماست، علم اجمالی نسبت به این جهت هست، هیچ طوری نیست. و باید هم فرض کرد اگر یأس از چیزی هم بعد برات درست. اما آیا علم اجمالی هم نسبت به اون اخبار و احکامی که تو اون روایات هست ولم یصل الینا، اون هم علم اجمالی دارن؟ میگم نه. چرا؟ میگه علم اجمالی داری ولی اجمالیش منجز نیست. نه اینکه علم اجمالی ندارم، ما اصل علم اجمالی داشتن قبول داریم، ما که من میدانم یه سلسله احکامی در اون اخبار بوده برای ما، اینه قبول داریم. اما این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ آقایون اگه آیتان باشه در باب تنجز علم اجمالی این شرط میکنن، میگن علم اجمالی در جایی منجز است که در هر طرفی از دو طرف علم اجمالی به گونه‌ای باشد که اگر حکم در اون طرف باشد گردنگیر من بشه، بر من منجز بشه. قاعده در علم اجمالی اینه، تنجز ما معلومه بالاجماع به هر طرف منجز بشه. اینجا اینجوری نیست، ولی که اگر یه سلسله احکام من در اون کتاب ها باشه که دسترس من نیامده، از محل ابتلای من خارجه، مورد ابتلای من نیست، دست ما نیست. پس علم اجمالی اگر احکامی در اون سلسله روایات باشد منجس نیست، برای من گردنگیر من نمیشه، چون خدا اونی بر من گردن واجب میکنه که در دسترس من باشه، در اختیار من باشه. چیزی که در اختیار من نیست چی میخواد منجسش بکنه؟ بنابراین پس آیون اینات شوش اون چیزی که ما داریم، این تفاوت ما بین ما نظر با این آیون دو بزرگوار اینه، اصل علم اجمالی هست، نمیگیم نیستش، اما علم اجمالی منجز نیست، علاوه از فعلیت بخواد منجز باشه نه. چرا؟ لأن من شرات تنجز علم اجمالی چی بوده؟ این که کون و متعلق الحکمه مورد اطلاع باید چیزی باشه که من بتونم او دسترسی داشته باشم. وقتی من نداشته باشم علم اجمالی دیگه صد اونجا دیگه تنجز نداره. پس اگر اینطور شد که نه، علم اجمالی عام ما کل عدمه، چون تنجز نداره دیگه، کل عدمه. وقتی کل عدم شد پس ما هستیم و علم اجمالی خاص. علم اجمالی خاص چی میشه؟ یعنی اون چه از روایات و اخباری که دارای احکام از فل کتب ما به ایدینا، اونها رو ما باید فحص بکنیم، تفحص بکنیم. اگر لم نجد چیزی پیدا نکردیم بعد برای اجاری کنیم ایرادی نداره. پس فرق ما این مستحضر شدید که خواستید باز مراجعه کنید، نوشته خودتونم ببینید، مطالعه کنید، یا کتابی دارید باز کتابا رو ببینید. این شد فرق بین این دو بزرگوار با رأی ما. این مطلبی بود که اشاره کردم محضرتون که ما علم اجمالی عام رو منجز نمیدونیمش. مرحوم امام با ما در این جهت موافقه، مرحوم آقا هم رحمت الله علیه نظر ما هم داره ایشون که انه اصل علم اجمالی عام رو قبول دارن، بودن علم اجمالی عام غیر ما فی الکتب راست میگی، اما علم اجمالی خاصیت دار نیست، تنجز نداره. چرا؟ برای که در مورد ابتلاء ما نیست. بس این مطلب دیگه تکرار نکنم، خسته نشید. پس بنابراین این قسمت اول بیان این که در احکام در باب احتیاط باید فحص کرد بعد از یأس عن الظفر من الدلیل، اون وقت میتونیم برایت جاری کنیم. اما اگر تا اینکه سب فحش نکردیم حق نداریم قبل الفحص بلا فاصله برایت جاری کنیم. این الحمدلله مطلب بچه اول برای وجوب الفحص در اطراف علم اجمالی معلوم شد. بریم سراغ وجه دوم. و اما الوجه الثانی، وجه دوم این که اگر ما علم اجمالی به تکلیف داریم باید حتما فحص بکنیم، قبل الفحص نمیتونیم برایت جاری کنیم. وجه دومی که برای این بیان کردن باز میریم سر خدمت مرحوم آقای ناینی رحمت الله، چون ایشون متعرض خوب شدن و لذا ما لبه سخن را هم با ایشون در میان میذاریم، چون از بین آیان این بهتره چون معدل شدن. در کنارش هم مرحوم آزیادین عراقی مطلب چیزی گفته باشه اشاره میشه. ایشون هم باز در کتابشون فواید الاصول در جلد چهارم صفحه 280 این بیانشون اونجا این عبارت به قولیم و انهو و این علم اجمالن به وجود احکام، ببینم اشتباه نبودم، نه عمل وجه الثانی این یا رقیده عمل وجه الثانی اینم در اینجا ده. اما وجه جای آدرس همون آدرسی که قبلا اشاره کردم. اما الوجه الثانی فی تقریر وجوب الفحص، وجه دومی که فحص واجبه، هو ما ذکره المحقق النائینی و قبله، این وجه رو ایشون بیان کردن و قبولم کردن این وجه رو، و هو خلاصت رو چون مفصلشون بحث کرده من خلاصش کردم که خیلی خسته نشید، و هو خلاصت رو به ان العقل مستقل به استحقاق من ترک التعلم مع القدرت علی بعد الالتفاق الى الشریعه. خب من باید توضیح بدم براتون، حالا عربیشم نخوندم. ایشون نظر مبارک چون اینه میگه وجه این که باید حتما فحص بکنیم چیه؟ چه دلیلی دارید به وجوب فحص؟ ایشون میگه از این جهت میگه ما فحص لازمه که عقل هر عاقلی مستقل در اینه که اگر کسی ترک کنه تعلم را، نره یاد بگیره احکام دین را، اون چه براش واجبه عقل نکنه، بعد از که متوجه شد که در عالم شریعت به سلسله احکامی رو خدا بر ما گذاشته، ما با حیوانات فرق داریم، چون خدا عقل به ما داده از برکت این عقل خداوند احکامی هم بوده، ولذات را بوده بکی و صاحب بکی و عاقب ثواب تو میدم. حضرت در خلقت عقل اینجوری فرموده ثواب رو خدا به خاطر عقل میده، عذاب رو به خاطر عقل میکنه، چون عقل رو به ما داده عذاب و ثواب هست. پس برابری کسی که بداند که در شریعت اسلام یه سلسله احکامی دارد که جزء متعارفین مردم متعارف چیکار میکنن؟ میرن یه سلسله مطالب خودشون رو مقاصدشون رو به همدیگه ابلاغ میکنن، خبر میدن که انه مولایی داریم که یه سلسله بیاناتی داره، عبدش میگه خب برو آقا نوکه برو سوال کن ببین صاحب مولا چیزی گفته چیز داد. میگه یقین داری؟ بله یقین دارم مولا صحبت کرده مطالبی گفته. عقل این آقای مطلب میگه پس من برم ببینم مولامون چی گفته چی از من میخواد، یا بره لم بده بخواب بگه ولش کن با مولا من چی کار دارم من؟ نه، اگر بداند مولا براش سلسله اوامر نواهی هست، تکلیف التفاتی داره، عقل بهش حکم میکنه آقا برو ببین چی کار بره، یاد بگی برو سوال کن بپرس، ترک تعلم نکن. پس اگر ترک تعلم بکند با این که توجه داره که سلسله احکامی داره یستحق العقوبت، عقوبتش میکنم. بنابراین پس ما میتوانیم از راه حکم العقل بیان جلو، بگیم حکم عقلم به من سزا میده که آقای فلانی اگر تو نروی تحقیق کنی و فحص بکنی عذاب میشی، چون بنای مولای من اینه که به طریق متعارف مطالب ما میرسونه. طریق متعارف به چه صورتیه؟ اینه که برم ببینم اخبار اهل بیت که وارد شده به چه صورت برای ما احکام بیان کرده، این چه جور شده. بنابراین پس ما با توجه به این بیان که الان آقای ناینی بیان کردن و بودن، از این راه هم میتوانیم اثبات کنیم وجوب فحص را. موضوع رشته دستتون باشه، موضوع همه این سوالات دلیلی میره برای وجوب فحص، یعنی فحص بکنه، تفحص بکنه، اگر چیزی پیدا نکردیم بعد بلاکاری کنیم. این آمدن مرحوم آقای ناینی در اینجا بیان کردن و خودشون هم این پذیرفتن که حکم عقل رو به این مطلب پذیرفته هستن که ما اینجا حکم عقل داریم. خب حالا آیا به نظر مبارک شما آیا این بیان ایشون کامل تمامه یا نه؟ البته اصل مطلب به همین گونه است، اصل مطلب همین گونه است، که ولی که یه نکته ای باید اینجا گفته بشه. بعد چیه اون نکته؟ اینه که اول باید مسئله اصل ثبوت علم اجمالیش رو ثابت بکنیم. تا علم اجمالی ثابت نشه تارکش مستحق عقوبته بر ما نداره. که استاق میگه عقل یکا کن به این که واجبه کن. خب عقل کجا میگه واجبه؟ باید اول بگیم علم اجمالی دارم که یه سلسله احکامی دارم و این احکام منم در این اخبار بنای آقای من مولای من اینه که به صورت متعارف خبرها رو به من میده، پس من باید برم فحص بکنم. باریکلا این مطلب استحقاق العقوبه فرع وجود علم اجمالیه. تا البته از کنم حالا مبنای خدا آینایی همینه، حالا اشکال فقط از نظر تکمیل بودن مطلب دارد، ولی خود ایشون هم نظر استحقاق العقوبه پس معلوم میشه علم اجمالی رو قبول کردن که میگن استحقاق، و اگه علم اجمالی نباشه که استحقاق العقوبه نداره. ولی از نظر بیان این نکته اشاره بشه خوبه که بگیم استحقاق العقوبه در چه صورتی لازمه؟ در صورتی که علم اجمالی داشته باشم، یه سلسله احکامی دارم که متمایز میکنه مرا از حیوانات، میگه تو با حیوانات فرق داری، حیوانات این مطلب رو ندارن ولی شما دارید. چی هست این مطلب؟ عبارت یه سلسله احکامی هست که برای ما جلب شده ولی حیوانات نداره، که ممیز بین ما و حیوانات این احکامه. و وقت درسته، بنابراین با این توجه به این مسئله این مطلب گفته بشه درسته که منظور از بعثت انبیا و اولیا خداوند اینها رو فرستاده. برای چی فرستاده؟ برای چی؟ بیکار بودن؟ بیان بخورن بخوامن؟ انبیا رو فرستاده که احکامش رو بگو، به ما خبر بده آقا جناب آقای فلانی این واجبه، این حرامه، این بیار، اینو نیار، این انجام بده، این انجام نده. پس غرض از بعثت انبیاء و رسول چیه؟ ابلاغ رسالت. ابلاغ رسالت چیه؟ یعنی ابلاغ احکام. احکام رو به ما برسونه. خب احکام اگر رسوند بر من چی میشه؟ وقت اونجا درسته. اگر من نرم تفحص نکنم و احکام الهی ترک میشه چی میشم؟ مستحق العقوبه. استحقاق عقوبت پیدا میکنم. بنابراین پس این مطلب باعث میشه که من باید فحص بکنم حتما که از این جهت حفظ بشم. خب اجازه بدید من یک نکته اضافه کنم در این مسئله. مرحوم آقای ناینی میفرمان که انه البته ما بیان کردیم به طرفداری کمک ایشون، اما یه نکته دیگه میجام هست. اگر بناست که پیغمبران آمدن، رسول آمدن برای بیان احکام این هست، پس اجازه بدید از جمله سقریات این مسئله اینه که ما پیغمبری هم که ادعا میکنه نبوت را معجزش هم باید به دست بیاریم. اگه پیغمبری میگه من پیغمبرم، و اگه پیغمبره باید ما معجزه، ولی ما حرفش قبول نمی کنیم. باید بگه فلان نماز واجبه، فلان کار نکن، فلان کار بگه. آقا تو چه کاره ای که میگه بکنی نکن؟ یا پیغمبر نباشه گفتن او انجام بده نده، به خود داره میگی، حق گفتن نداری. پس باید چکار کنیم؟ باید حتما اول نبوت او رو برای خودمون ثابت کنیم. بعد که ثابت کردیم نبوتش رو، حالا بیریم سراغ این که خب این آقای پیغمبر احکامی هم داره. بله پیغمبر این واجبات این محرمات شد. پس بد نیست این مطلب اضافه کنیم که چی میگه؟ و من سقریات همین مسئله که وجوب فسق، از سقریات این وجوب الفسق چیه؟ اینه که تحقیق بکنیم جنبه معجزه پیغمبر را ببینیم پیغمبر معجزش چیه؟ از معجزش پی ببریم که معنه رسول الله. بنابراین پس پیغمبری که معجزه نداشته باشه رسالتش ثابت نمیشه، باید به وسیله معجزه باشه. پس ما این مطلب را، گرچه این مطلب را که ما این سقریات این مسئله دارا بودن معجزه را مرحوم هاشمند حسین اصفهانی رحمت الله علیه در کتاب نهایت الدرایه ایشون زیر بار این قسمت نرفته، این قسمت را ایشون قبول نکرده که ما بتوانیم قضیه قبول کردن نبوت پیغمبر را هم از راه معجزه بپذیریم. ایشون گفته نه، وابسته به این نیست، مسئله معجزه پیغمبر یه امر جدایی است، مسئله احکام شرعیه یه امر جدایی است، اینجوری نیست با هم باشن. ما گفتیم نه، به نظر ما میاد حرف این آیت الله نائینی بیشتر اقرب به ذهن ماست، که انصافا آدم وقتی دقت بکنه میبینه مشکل نداره. همینطوره که انصافا اینه که ببینیم مسئله معجزات پیغمبرم جزء اونهاییست که آدم باید اثبات کنه نبوت را، بعد از اثبات نبوت بریم سراغ این که این پیغمبر احکامی هم داشته، واجباتی داشته، حرامی داشته. اینو استبعادی نداره که این نظریه به نظر ما این چنین باشد که اشاره کردم. به هر تقدیر حالا ما از نظری که دین رو ادا کرده باشیم مدیون شما عزیزان نباشیم، اصل قضیه وچه استدلال درست شد. پس استدلال بر این که فصل لازمه بعد از علم اجمالی ماست به این که سلسله تکالیفی داریم که باید اون رو انجام بدیم، که از جمله اونها تحصیل معجزات النبی علی نبوته. و صلی الله علی محمد و آله.